خب برجز زمان زایمان بوده یه طوری بوده نه. که ما نزدیک خرمشهر بودیم
فرق نمی‌کنه آبادان و خرمشهر.
نه نه ولی من مردم متولد کوچه هستم ولی بزرگ شده آبادان هستم چون تمام اقوام ما خانم ما فامیل ما همه اینا من توی آبادان بودم و اونجا درس می‌خوندیم تا قبل از جنگ تحمیلی که فکر کنم ما روز سوم مهر سال 59 دیگه مجبور شدیم آبادان رو ترک بکنیم به خاطر اینکه منطقه ما تخلیه نظامی شد از طرف خود نیروی دریایی.
درسته.
بعد ولی ما اومدیم آبادان منزل دایمینا منزل مادر بزرگم اونجا بودیم چون فکر میکردیم جنگ چند روزه تمام میشه و ایسته خیلی عادیه تو مرزها. ولی روز سوم تانک فرمای شرکت نفت رو بمبارون کردن دیگه خیلی خیلی آبادان وضعیت جنگیش بسیار بسیار بالا گرفت که خب دایمینا خالمینا گفتن که بس بریم از آبادان یعنی بریم بیرون کم کم رفتیم به سمت اهواز به امیدی که بشه و این دوری از آبادان حدود بکنم تا پایان جنگ سال حدود 70 طول کشید که بریم و من توی این مدتی که بودم خب توی تهران تحصیل کردیم ادامه تحصیل رو تهران دادیم به عنوان مهاجر جنگی ول به طب خب جنوبی بودیم دوست داشتیم فوتبال بازی بکنیم یک رشته مورد علاقه من دوندم بودم دو میدانی هم کار کردم و بسیارم موفق بودیم
حالا به این بحث هم میخواییم برسیم دو تا سوال بپرسم کوتاه بعد محمد آقا محمدی هم ورود کنه به بحث اول اینکه شما الان چند سالتونه؟
من 54 سال
سلامت
16 باشید. فروردین 1347
می‌خواستم آره بپرسم کدوم ماهین فروردینی
بله آقا محمد خیلی اطلاعات
فروردینی مغرور
خواستم
آقا نمیدونم فروردینی مغرور
نوید خیلی علاقه داره به اینکه خلقیات ماهای مختلف رو بپرسه همین در مورد فروردینم بپرسیم دیگه
بپرسیم
سوالی داره. که همیشه نوید میپرسه از مهمونان اینه که فروردینیا چجوری هست
مثل ما بقیه انسان ها به نظر من این خلق و خوی انسان ها برمیگرده به محیطی که توش بزرگ میشن که حالا میتونه از خانواده باشه مدرسه باشه بعد به شهر و استان و کشور برمیگرده ولی خب حالا به طب اخترشناس ها یا ستاره شناس ها میان ماها رو تفکیک کردن نسبت به اون
اعتقاد ندارید به ماها
نگاه کنین برجد طبیعت من اینطوری میخوام بگم که خداوند طبیعت رو طوری آفریده که خودش میتونه مثل آینه باشه و خیلی مسائل رو پژواک بده برگردونه و قطعا انرژی مثبت بده انرژی مثبت خواهید گرفت انرژی منفی باشی ولی میگن مثلا ماه فروردین خیلی کوشا هستن روی کاری پافشاری میکنن یه دهاله میگن مغرورن یه میگن لجبازن ولی من میگم چیز خاصی
کدومی از خصوصیات در شخصیت شما تجلی داره خداییش
من میتونم بگم که سخت کوش هستم اگه بخوام یه کاری رو انجام بدم قطعا به هر طریقی تلاشمو زیاد میکنم بهش برسم و نمونه بارزش هم گرفتن مدرک پرو لایسنس یوفا بله. که بالاترین مدرک فوتبالی در دنیاست که خیلی خیلی زحمت کشیدم
پس کوشا هستیم و سخت کوش محمد الان با تجربه اینکه شما تجربه زیادی دارین یه نگاه به آقای پرکاس بندازید ببینم آقای پرکاس لجباز هم هستن یا نه
نوید تجربهش بیشتره تو شناسه اگه بود الان ولی چهرهشون کاملا نشون میده که به شدت منضبط هم درسته؟
قطعا ما یکی از دلایلی که الان میبینین در کنار صنعت نفت نیستیم به خاطر اینکه نخواستیم به بازیکن سالاری و به هر طریقی تن به هر کاری داده بمونیم و نظم و دیسیپلین به قول معروف مخصوصا سوای این چون تو آلمان هم تربیت فوتبالی شدیم این شد مزید بر علت که نظم و دیسیپلین رو در سرلوحه کار خود قرار بدیم
درسته که توی تمریناتتون گفتید که وقتی سوت میزنم هیچ کسی نباید پا به توپ بشه
نگاه کنین نه به این سر نگاه کنین بله
یه جا گفته بودی
بله قطعا من روز اول وقتی که برم دو چیز رو همیشه در تیمایی که هستم حداقل میتونم بگم از سال 2014 که در تیم فجیره بودم الفجیره امارات بعد اومدیم عمان و بعد اومدیم برادرز یونیون و بعد تاجیکستان و بعد ایران و اینا من همیشه دو چیز رو در ابتدای تمرینم به بازیکن‌ها گوشزد میکنم میگم یک دوست دارم وقتی که همه جمع میشین بیام همه تو یک فضای جمع باشین دوست ندارم سرم رو به چپ و راست بچرخونم مثل رادار دوست دارم همه رو در یک چشم داشته باشم دلیلش هم بهشون گفتم اگه برای شما جالبه من میتونم دلیلش هم بگم به این دلیل گفتم که وقتی من دارم صحبت میکنم در رتبه حالا تاکتیک انضباط تیمی نود و بعد سرمون هی بعد به چپ و راست بچرخونم و وقتی بگم که شما در تمرین مثلا ضعیفین یا خیلی قوی هستین، اون بازیکن فکر میکنه من چشمم تو صورتونه، فقط دارم به اون خطاب میکنم. بنابراین من اینو یاد گرفتم که همه رو در یک دید ببینم و احتیاج نباشه سرمو به چپ و راست بچرخونم و همه رو تو یه دید نگاه میکنم و صحبت که میکنم مثل گویندگان تلویزیون خود شما، هر طرف تلویزیون بشینه اون مخاطب فکر میکنه داره اون رو نگاه میکنی. منم دوست دارم اینطور باشه. یک موضوع بود، موضوعی هم که شما اشاره کردین، بله من تاکید کردم، گفتم آقا بعد از زدن سوت من توی تمرین، داره تمرین تمام میشه یا تمرین داره یه قسمتش تمام میشه یا بعد تمرین بعدی رو شروع بکنیم، بعد از من دیگه کسی به توپ ضربه نزنه، چون میدونم خیلی ها دوست دارن دو تا توپ به سمت دروازه ارسال بکنن، نمیدونم روپایی بزنن، توپو بزنن سی متری را، و بهشون گفتم هر کسی این کارو کرد دو دور خودش میدوه، احتیاجی نداره من بهش بگم
کیا دو دور دویدن،
حالا بماند، ولی اکثرا بزرگای تیم، کوچیک تیم، جوان دویدن.
طالب دوید؟
ایشون مصدوم بود ولی یک بار، فکر نکنم ایشون دوست داشتین به قول معروف چی میگن محک بزنه اینو،
درسته.
ولی چون مصدوم بود، ولی به نظرم نخواست محک بزنه، چون میدونست شوخینه، چون کاپیتان دوم و سوم هم دویده بودن،
درسته.
و میدونستن و قصد چیزی نبود،
انضباط تیمی،
بله این اصلا قصدی نبود که بازی، البته من بهشون گفتم هر چقدر بیشتر بوده بیشتر آماده میشی. و جالب این که بعد از روز سوم یا چهارم، شاید حالا تو اون سه چهار روز اول یه 5 نفری دویدن به تناوب، بعد دیگه اون هیچ کسی کاری نمیکرد و بعدم به مثال میگفتن توپو بزن تو گل، توپو بزن تو گل، میگفت برای چی، میگفت خب نه توپ بزن تو گل اگه میتونی، بعد منم میگفتم اگر دوست داره بدو میتونه بزنه تو گل، و هیچ کس نزد. یعنی یک نظم و دیسیپلین در محیط کاملا دوستانه و چیزی حالت حرفه‌گری در تیم پیاده شد.
درسته، اگه موافق باشیم محمد دوباره برگردیم به
زندگی
شخصی
دوران بازیگریش.
آقای پرکاس، چند تا برادر خواهر داری پرکاس؟
ما 11 تا برادر خواهر هستیم، 4 تا خواهر، 7 تا برادر.
ما هم خانواده پرجمعیتی هست، ما هم 9 تا برادر خواهریم.
خب بسیار عالی.
خب منم برادر از همون خطه هستم. آنو برادر شما آه نو برادرم، 9 تا برادرم.
خب بسیار عالی.
نه 9 تا برادر فقط فامیلی شده،
فامیلی،
ولی خب مناطق جنوب و غرب کلا جمعیتشون زیاده.
خب به خاطری که قدیم فکر کنم ازدواج ها خیلی سریعتر بوده و در مادر من در سن خیلی خوب جوانی ازدواج کردن، بعد یک اون موقع محیط طوری بود که خانواده‌های پر جمعیت بسیار بسیار مثمر ثمر
بودن کلا.
بله من تو مثلا فامیل خود مادری من بفر اونها هم زیاد هستن، از طرف پدری من.
ارتباطتون چطوره؟ هفت تا
برادر هستیم، 4 تا خواهر.
ارتباطتون همه؟
بله یکی از برادرام توی یک حادثه توی چیز کشته شدن و توی مسئله همون انقلاب اینا، بعد بله بله در ارتباط هستیم و جالب این که ما خانوادهم تقریبا میتونم بگم در کل جهان پخش هستن. من کسی رو دارم که در ژاپن و اخویم، خواهرم در هونالولوی آمریکاست، یکی از برادرام آمریکاست، یکشون انگلیس بود، یکشون آلمانه، ولی
همه جای دنیا هستی،
ولی برگشتن در حال حاضر میتونم بگم
خوبیش نه جای دنیا برید آشنایی.
بله 4 نفر بیرون هستیم و یک مجموعه، بله در ارتباط هستیم خیلی هم. بعضن خب میدونی در یک خانواده یکی دوتا با هم بیشتر صمیمی هستن، ولی خدا رو شکر ما خیلی همبستگی خوبی داریم و خوشحالم از این که
همبستگی
خانوادگی خیلی بزرگی رو داریم.
محمد
در مورد دوران بازیگری شما دوست دارم بدونم، چون گفتن اومدم تهران و دیگه فوتبال رو شروع کردم، چطور بود با برادرها بازی میکردید؟ اونا چه جوری بود؟ اصلا فوتبالشون علاقه من بودن نبودن؟ از کجا شکل گرفت این علاقه مندیه به فوتبال؟
دور نکنین اخوی های من، خب به ترتیب من شاید بگم با بچه مثلا سوم از انتها هستم
منه.
و تفاوت سنی مقدار زیاد، حتی خب ما سنام خیلی دو ساله و این باعث شد من زمانی که جنگ تحمیلی بود اومدیم، خب من محصل بودم، سال فکر کنم دوم راهنمایی بودم، بعد سوم راهنمایی، الی آخر خب اتوماتیک به تبع چون جنوبی هستیم ما فوتبال رو دوست داریم و اولین جایی که مرمد با تیم مهاجرین بودیم، همون منطقه همون جنگی که بودیم، خوابگاهی که بودیم، خب تیم تشکیل داده بودن، از مربیای قدیمی بودم، بازیکن قدیمی بودم. اخوی که از من دو تا یعنی میتونم بگم وسط اون فوتبال بازی میکرد تو خرمشهر، ولی ایشون در ارگانهای دولتی خدمت میکرد، در سیستان بلوچستان ساکن بود. دو تا از اخویای بزرگم نیرو دریایی بودن، تو جنگ بودن، کلن توی دوران جنگ روی ناو بودن. میدونی که نیروی دریایی ایران بسیار بسیار مقتدرانه تو جنگ عمل کرد و شاید در عرض دو سه ماه این نسخه نیروی دریایی کشور رژیم بعثی رو به پیچوند و تیم شد. برای همین ما کسی بالا به اون صورت که بگیم مثلا اخوی بزرگتر بود که ما در کنارش رفتیم فوتبال رو یاد بگیریم نه، نبود. ولی با تیم مهاجرین بودیم، مدرسه هم دوست داشتیم، علاقه داشتیم. و جالبی که من در دو میدانی بگم شاید بیشتر مدال داشتم، کسب عنوان کردم و خیلی به من آقای سلا دهداری میگفت که آقا برو دو میدانی رو ادامه بده.
چه ماده ای؟
من 800 متر 1500 متر و استقامت میدونم. من حتی با آقای سجادی که الان وزیر محترم ورزش هستن در ماده 1500 متر و 3000 متر توی حافظه شیراز مسابقه دادیم یک بار. ما هم خب دونده خوبی بودیم، طوری بود که انتصابی بودم مثلا، یعنی مثلا انتخابی برام نمیذاشتن از استان تهران، من مهاجرین کشور منو به عنوان انتصاب میکردن که آقا شما برو بقیه. ولی ما فوتبال رو ذاتن دوست داشتیم و میتونم بگم همین فوتبال باعث شد که ما دو میدانی رو کنار بذاریم، چون مخالف هم دستن. دو میدانی ما ورزش مادر محسوب میشه، ولی فوتبالیست اگر فوتبال بازی کنه به دو میدانی شما ضرر میزنه، مثلا تو رشته استقامت. بعد من اومدم توی فوتبال، مهاجرین بودیم، بعد محصل هم بودیم، درس میخوندیم، یکی دو بار رفتیم در یک مقطع تیم مهاجرین، تیم گسترش تهران که فکر کنم حاج آقا دادرس بعد یه زمانی مدیر عاملش بود که اصلا وجود نداره الان. این تیمایی بودن
گسترش
که
زیاد داریم، گسترش مختلفی داریم
مال فوتبال تهران ممكن بود که آیه ناصر خان فکر کنم به این اسم مربی ما بود. در یک مقطع اونجا بازی کردم، بعد یکی دو سال خوب رفتم برای یزد پیش خواهرم اینا، اونجا درس خوندم به خاطر همون موقعیت خواهرم که مثلا کار بکنم. بوشهر سال درس خوندم، اونجا تو تیم افسر بوشهر بودم موقع که درس میخوندم، که بازم الان اون دیگه تیم وجود نداره. موقع تیمای شهرستان ها خودشون مثلا لیگ های داخلی خیلی قوی داشتن، مثل بوشهر، مثل شیراز، مثل چیز. بعد من مجددا میشتم در کار مهاجرین بودم که خب حالا بعد شاغل شدیم. همون شاغل شدن ما در وزارت کشور یک مقدار دست بال ما رو بسته بود. من یک بار با مرحوم آقای عزیزی، علیرضا عزیزی رفتیم باشگاه شاهین که من اونجا بتونم تمرینشون فکر کنم. آقای زیایی مربیشون بود.
بله.
آقای زیایی مربیشون بود. اتفاقا مرحوم آقای کاشانی هم اونجا بود. و یک جمله بسیار زیبایی به من گفت. یعنی از نظر من خیلی جالب. گفت چند سالته؟ گفتم 21 سالمه. گفت جنوبی هستی؟ گفتم آره. گفت ملی بازی کردی؟ بعد بهش گفتم نه آقای کاشانی. گفت بچه جنوب باشه، آبادانی باشه، بالای 20 سال باشه، تیم ملی بازی نکرده باشه، یعنی یعنی خیلی. بعد من گفتم آقا چی؟ گفت بابا ما سفر ایران پاکه داشتیم. اصلا اسم گفت که یعنی شما خواست بگه که بقید جنوب اینقدر مهمه براش فوتبال، ولی خب میدونست گفت منطقه جنگی، ولی چشم شما میتونی بیا در کنار تیم بیا تمرین کنی، نشون بده خودت تو اگر چیز باشه. آقای زیایی چون باشگاه تهران بود، ولی یه طوری به شما گم من پست کارم در وزارت کشور طوری بود که بعضا تا 9 شب 10 شب ما سر کار بودیم، توی ستاد بودیم، برای همین نمیشد فوتبال رو به اون صورت دارم. ولی در کنار مهاجرین بودیم، خیلی هم خوب بود، بازی‌های زیادی کردیم. من میخوام بگم تا اینجایی که دیگه بعد من برای ادامه تحصیل رفتم کشور اوکراین. اگر جالبه من ادامه
بدم، چند سال کلا توی دوران زندگیتون خارج از کشور بودیم؟
من از سال
چون خب یه سال دیگه بعدش بپرسم.
بله، من میتونم بگم از سال 92 میلیونی سال 71 من 71 شمسی رفتم خارج از کشور.
جالب برام اینه که این لهجه جنوبیتون هیچ از بین نرفته.
به قدری که از ابتدای وقتی زبان فارسی رو یاد گرفتیم با این لهجه یاد گرفتیم.
خودتون هم دوست داشتین کماکان این لهجه همراهتون باشه دیگه؟
من هیچ وقت تو زندگیم تا حالا میگم نه به خاطر لهجه، سعی نکردم.
چون لهجه قشنگی جنوبی کلا.
لطف دارین شما، خیلی ممنون. ولی من همیشه سعی کردم حتی تو رفتارم، کردارم نقش بازی نکنم. اگه من بخوام لهجه‌ام رو با حالا زور تغییر لب و لوچه مثلا جنوبی رو بدیم، یک کلمه ازش در میاد و
اصلا
وقتی که من زبانم همینه دیگه دلیلی نداره
حفظ کردنش خیلی قشنگه،
متفاوت باشم. بعد خیلی هم میگن بعد از 32 سال که از ایران دور هستی هنوز سعی میکنی فارسی سلیس حرف بزنی. من حتی شما میدونی بارها با من در خدمت خود شما بودم، دوستان عزیز، من حتی تو وقتی بحث فنی میشه خیلی اصطلاحات انگلیسی کم به کار میبرم، نه که نمیدونم، دوست ندارم. وقتی داریم مخاطب ایرانی، مخاطب مردم عام هستن و عموما هستن، متخصصشون هست، فوتبال دوستشون هست، کسی فقط نگاه میکنه، پس باید به زبان مادری صحبت کرد که برای همه قابل درک باشه.
درست همینطوره.
اوکراین آره رفتن اوکراین، فوتبال پروندهش بسته شد یا اونجا ادامه داد؟
نه
فوتبال.
نه اتفاقا ما اوکراین که رفتیم، چون یک سری از دوستان ما جز اولین گروه های دانشجویی بودیم که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رفتیم به برای تحصیل در اوکراین، و اونجا ما بلاواسطه میدونستن جنوبی هستیم، میدونستن فوتبال بازی میکنیم، یکی دو تا از بچه‌ها میشناختن ما رو. اونجا تیم دانشجوی ایرانی رو تشکیل دادیم، رفتیم اونجا بازی بکنیم، حتی از طرف اون استاد دانشجویی که داشتیم، آقای اسمش یادم ولی ویکتوروویچ بود، خیلی با تیم دینامو کیف آشنا داشت، به ما پیشنهاد داد که بیایم با تیم دینامو کیف برو تمرین بکن، و چون من بدمینتون هم خیلی خوبه بله و یکی از استادهامون یک خانمی بود مال ورزش ما در دانشگاه کیف که نفر اول بدمینتون اوکراین بود، وقتی بازی من رو دید گفت تو بدمینتون چقدر بازی میکنی؟ گفتم من فقط تفریحی بازی میکنم، بدمینتون رشتم فوتباله. گفت به نظرم بیا بدمینتون چون شما میتونی خیلی خوب کار کنیم، و ما تمریناتم اونجا شروع کردیم. من یک عمل آپانتیز انجام دادم در اوکراین و خیلی خیلی سخت بود، خیلی خیلی سخت بود، یعنی طوری بود که به گفته دکتر گفت که عفونت تمام بدنتو گرفته بود، من شاید 2 ماه تو بیمارستان خوابیده بودم. بعد از اون به من گفتن ورزش تا چند ماه اصلا ممنوع، و اومدیم ایران این وقت برای تجهیز بالا قوا و جسمانی. تقریبا فوتبال ما در اوکراین زیاد به اونجایی که ما میخواستیم هدف داشتیم، تیم دانشجویی بریم که قطعا هم میرفتم برای دانشجویی، یا بعد حالا این امکانم بود که در کنار دینامو کیف من تمرین بکنم، با اینکه خب هم قدم خوب بود هم دفاع بودم، ولی خب نشد. بعد از یه 2 سال 3 سال تمرین که توی تحصیلمون به خاطر حال مسائلی بود، خب یه مقدار مسائل اقتصادی بود، مسائل دیگه بود و چیز دیگه، ما به آلمان من رفتم، مهاجرت کردم و متأهل شدم.
در اوکراین فکر کنم بختتون باز شد.
بله خانم من
دیدید گفتم
آلمانی آلمانی اوکراینی هستن، دو چیزی هستن، دو رگه هستن، و ما در آلمان هم که رفتیم، حالا اگه اینجا شنوندگان عزیز داشته باشن، آلمان من فوتبالم رو بیشتر ادامه دادم
توی آلمان. اول اشاره کنم به شنوندگانی که همراه ما هستن، با جناب آقای پرکاس داریم صحبت میکنیم، از مربیان فعال در حوزه فوتبال که همین چند پیش هم هدایت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان رو به عهده داشتن. خیلی جالبه. چند تا فرزند دارید آقای پرکاس؟
من 2 تا دختر دارم.
حوزه ورزش هستن، ورود
بسیار
دارن؟
بسیار فعال.
فعال فقط برای مثلا زندگی شخصی یا نه فعال در
نه من شاید جالب باشه برای شما، دختر بزرگ من که الان فارغ تحصیل رشته سیکیولوژی همون روانشناسی شده و فوق لیسانس گرفته داره برای دکترا میخونه، بوندسلیگا 2 آلمان به عنوان داور و کمک داور هستن، و دختر من به خاطر که من خودم چون از سال 2006 مدرک داورین رو تو آلمان گرفتم، به اون یعنی تو آلمان یک سیستمی هست که بچه‌ها یا حالا چه پسر چه دختر میتونه از 14 سالگی داوری رو بره بخونه، و این باعث میشه که مثلا سنهای 13 14 15 سالو میدن به خود هم سن و سالای خودشون سوت بزنن، چون محیط اونجا به قد خیلی مهیاس، کسی اعتراضی نمیکنه که بگیم یک بازی کنه مثلا دختر 13 ساله یا پسر 14 ساله بترسه مثلا 15 سالا رو سوت بزنه، نه یکی
همش مهیاس،
هم
حرفه‌ای
خود بازیکن ها با اینکه بخش آماتور هم هستن، خود بازیکن، خود فدراسیون، خود محیط، خود باشگاه، خود خانواده. برای همین من یه پرانتز باز میکنم، در آلمان بنا به خود اطلاعاتی که خود فدراسیون آلمان داده، ما بالای 26 هزار باشگاه داریم، و این
توی آلمان
بله بله 26 هزار باشگاه و حدود 125 هزار به بالا ما تیم داریم، از یعنی از بامبینی که 4 سال 5 ساله میشه تا تیم بزرگسالان، حالا بانوان هم درشن، مثلا چون بانوان در 3 بخش تیم دارن، زیر تا 12 پسر دختر در آلمان قاطیه میتونن بازی بکنن، بعد میشن بازیکنان زیر 15 سال، بعد میشن زیر 17 سال، بعد میشن خانم ها
درسته.
که دیگه میتونه همجه. بنابراین شما حساب بکنید وقتی 126 یا 125 هزار تا تیم در آلمان باشه، ببینید در هفته چقدر داور میخواد،
در نهایت میشه تیم ملی آلمان. یه نکته رو بگم محمد، آقای پرکاس احتمالا یه دلتنگی بزرگ هم دارن.
چی میتونه باشه دلتنگی؟
چه سکوتی. دلتنگی برای نوه، درسته؟
بله بله بله. من خدا، من الان یک نوه دارم که
مبارک باشه.
مرسی، تشکر. الان 16 ماش بعد باشه، نمیگم فکر میکنم چون تاریخشو میدونم. بله، مایی به دنیا آمدن و من خودم 5 آپریل هستم، یعنی 5 برج 4 میلادی، نوم 4 5 میلادی.
چه جالب.
برای همین اسمش آیان علیه، دو اسم است.
چه جالب.
و الان بسیار برای من شیرینه چون هر روز میبینیمش به صورت
فضا. هر روز باشون صحبت.
بله، همون توی واتساپ.
فارسی هم باید بشون یاد بدیم دیگه.
من سعی کردم تا اینجای کار فقط فارسی حرف بزنم، ولی بلنزنم آیان زندگی، یعنی یک مدار خیلی باید تلاش بکنه چون پدرش ترکیه هستن، ترکیه حرف میزنه، استانبولی. مادر خب آلمانیه، خب برجت دختر ما تو آلمان متولد شده، مادرش آلمانیه.
شما اصلا بچه هاتون الان سرگه به حساب میان، آلمانی، اوکراینی، ایرانی؟ ایران.
تقریبا بله. بعد خود دختر من به 6 زبان صحبت میکنه، بنابراین هم با پسرش هم فرانسه حرف میزنه هم آلمانی صحبت میکنه. آیان ما با بزرگش فقط فارسی باش حرف میزنه. از مادر باباش هم قول گرفتیم که آلمانی زیاد حرف نزنه، بیشتر باش روسی حرف بزنه، که از این جهت خیلی
زندگی جالبی بود.
بعد یه دخترمه که داوری داره میگیره، داورش هم در سطح بالا حساب کنه، از 14 سالگی داوری رو گرفته، الان حدوداً 27 سالشه. ببینید چقدر داوری گرفته. دختر کوچیکترم فوتبال رو دوست داره، مدرک سی اروپا رو داره، داره برای بی اقدام میکنه، اونم دانشجوی زبان اسپانیایی و فلسفه است، مربی تیم 15 ساله بایا اردینگنه و هم خودش هم برای تیم دو اونجا بازی میکنه، ولی بازیش بیشتر در جهت تفریحیه چون دانشجوه. در یک مقطعی هم اگر درست یا خاطر داشته باشم، سرکار خانم شجاعی رئیس فدراسیون بودن،
رئیس
بانوان بودن، فکر کنم در یک سمیناری در هتل المپیک بودیم، بعد گفتن که پرکاس دخترش فوتبال بازی میکنه، خیلی خوشحال شد و گفت اگر میخوای یعنی بده که بیاد برای تیم ملی ایران 16 ساله 17 ساله بازی بکنه، چون شرایطش خوب بود، بازشم خوبه. بعد که من صحبت کردم با خانواده، گفتن یه مقدار سخته ورجت تو یک محیطی دیگه، زبانش موقع تو زبان فارسی رو خوب حرف میزنن، ولی مایسر نشد که بیاد برای تیم ملی. در اینا که شادم انتخاب نمیشد، ولی قرار بود به اردو اضافه بشه، نشد. این دوتا دخترای ما برای همین گفتم کاملا ورزشی هستن، یکی خودش مربی و فوتبال بازی، فوتبال دوست و فوتبال بازی میکنه، یکیشون هم که بزرگه در سطح دو بوندسلیگا به عنوان اسیستنت و بعضن دست 3 یا 4 حتی مردها رو دست 4 به عنوان داور وسط سود زده.
دو در شما من.
شما خودتون هم داوری کردید تو آلمان؟
بله، تو چه سطحی بودی؟ من نه کنین، من 2006 وقتی داوری رو گرفتم در مقطعی بود که من سی لایسنس هم گرفته بودم. در آلمان شما اگر پرو لایسنس نداشته باشی یا حداقل A نداشته باشی اما A، شما اصلا نمیتونی توی لیگای بوندسلیگا اینا مربیگری کنی، بعد به لیگای آماتور باشی. من داوری گرفتم، بعد مقطعی که دیگه تصمیم گرفتم فوتبال رو به صورت حرفه‌ای‌تر مدارکمو بگیرم، فدراسیون میگفت خب شما اگر بخوای ادامه بدی داوری تو، چون بعد سود بزنی یه سال دو سال امتحان ازت میگیرن، شما رو چک میکنن، ارزیابی میکنه، میان نگاه میکنن چقدر شما سطح سود زدنت بالاتره، رو همین حساب ما یکی رو گفتن آقا شما نمیتونه هم داوری رو بری تو ردهای بالاتر، که من تا رده دست پنج، میدونی که آلمان 10 رده فوتبال داره، 10 رده داره، یعنی شوخی نیست، 125,000 تیم نیست، و من در رده 5 و 6 رو سود زدم، نه که بگیم همه با، نه یکی دو بازی به من خورد سود زدم، ولی 7 8 9 10 رو به کرات سود زدم. بعد که کم کم اومدیم در حرفه مربیگری، به من گفتن آقا شما نمیتونی در دو مرحله رو باشی به صورت حرفه‌ای اگه بخوای کار بکنی، که ما خب فوتبال حرفه‌ای رو ادامه دادیم، ولی داوری رو هر موقع که آلمان بودم، نه که تو این 3 4 سال، تا سال شاید بگم 2000 و مثلا 13 14 برمیگشتم آلمان، اعلام می‌کردم به فدراسیون که من آلمان هستم. خب یه سری کلاس می‌ذاشتم برام که ما اپدیت بشیم، به روز بشیم، و بعد لیگای آماتور رو به ما میدن. بازم همین الان هم من برم بازم مثلا لیگ سینیورا یا پیشکسوتان رو به ما میدن، یا لیگ دست 10 دست 9 رو، هر چندم که خوبم مثلا همه جوانن، ولی بازم اگر شما اعلام آمادگی کنی
میتونی
شما سوت بزنی. ولی دیگه به خاطر که حرفه‌ای‌گری فوتبال با حرفه‌ای‌گر آلمان سه بخش داره، شما یک ایجنت هستی یا داور هستی یا مربی هستی. نمیتونی همزمان ستا یا دوتاشو داشته باشی، بعد یکیشو انتخاب کنی.
یعنی مربیگریه باز شد داور بشید، یا داوریه باز شد مربیگری رو دنبال کنید؟
من وقتی که فوتبال، من در سال 2002-2003 من مربیگری کردم تیمهای 19 سال 18 سال هم شهرهای خودمون، موقع فقط من چند تا میگیم دانش افزایی رفته بودم، و چون آماتور بود شما میتونید، چون من خب فوتبال بازی کرده بودم، من برای خود آلمان فوتبال بازی میکردم، من آلمان داد دست 5 بازی کردم، اف سی بودریش دوسلدورف بازی کردم، رو همین حساب آشنا بودیم به فوتبال، گرم کردن تنیه مثلا سیستم ها. ولی وقتی که بعد داوری رو گرفتم، من بیشتر میتونم بگم داوری رو خودم به این دلیل گرفتم که میخواستم به عنوان یک مربی داوری رو بلد باشم، که خیلی راحت رو نیمکت بشینم، برای من جالب تره، رو هر سوت داور نخوام پرخاشگری بکنم، آفساید رو میدونم، آوانتاژ رو میدونم، دید داور رو میدونم، نحوه کارت دادن داور رو میدونم، چون خودم داور بودم، کی داور روی لج میخواد کارت بده، کی رو لج کارت میده، کی میخواد اشتباهشو با یه اشتباه دیگه جبران کنه. برعکس چون من داور بودم، برای من ملموس بود. ولی وقتی که رفتم توی مربیگری، شاید برای شما و بینندگانتون جالب باشه، من اینو میگم و بعد در اختیار شما هستم سوالاتی میخوام بپرسید. من از همون سی لایسنس هم، من استادمون آقای گرد بوده بود، بسیار بسیار، یعنی چرا گفتم بسیار بسیار، یکی از مدرسای سختگیر آلمانی، که حتی مدرسای دیگه آلمانی هم وقتی میپرسن که کلاست با فلانه، میگن خب دیگه خدا به دادت برسه. و یعنی سه نمره اگر بگیری، یعنی خیلی چیز هستی دیگه، علامه دهر بوده که مثلا تو با خودش اصلا دفاع خطی رو تو آلمان ایشون کتابش نوشته. بعد از که سیلاسن از ما پرسید،
همکارمونم خیلی علاقمند به دفاع خطی،
بله از مجریان خوب ایران هستن، و من بعد تو یک روز بشینم به ایشون بگم مضرات و فواید دفاع خطی و دفاع لیبرو رو به من بگین فرقشون رو، بعد ما به نتیجه خواهیم رسید.
نمیتونید قانعشون،
حالا اون دیگه مشکل ایشونه. بعد ایشون وقتی که روز اولی که تمام شد کلاس سی لایسنس ما، پرسید که کی میخواد ادامه بده، در چه ردی، البته هرچند که گفت کدوماتون نمره گرفتین کدوماتون نمره نگرفتین، یعنی شما پاس نشدیم. من شاید بگم من و یکی دیگه دو نفر بودیم که من بهش گفتم که میخوام تا پرو لایسنس برم. آلمان بهش نمیگن پرو لایسنس، میگن فوتبال لرر، یعنی معلم فوتبال. گفت او رضا تو پروفی میخوای بری، تو بوندسلیگا بازی نکردی، نه بوندسلیگا بازی کردی، نه مثلا تیمای ملی بازی کردی، خیلی کارت سخته. نگفت نمیشه، گفت خیلی کارت سخته، خیلی کارت سخته. و وقتی که من ای رو گرفتم، بعد پرو گرفتم، رفتم به ایشون و یه دست گرم کنه تیمی که از امارات من سرمربیش بودم، برای ایشون هدیه آوردم، بسیار خوشحال شد، بهش گفتم گرد بود یادت سال 2005 من
سخته.
گفتی که سخته، خیلی سخته. الان سال 2013 است و من پرو لایسنس هم رو گرفتم.
تبریک
گفت، گفت که ولی خیلی با همون غرورش گفت خب الان چی میخوای؟ گفتم هیچی نمیخوام، فقط اومدم
به شما ثابت،
فقط اومدم اون گرم کن هدیه رو بهت بدم و تشکر کرد. و یه آدمی هم هست که هر وقت به زنگ میزنم، مثلا من نمیدونم، زنگ میزنم میگه سلام چی کار داری، یعنی دیگه چیزی خاصی نمیپرسی، آلمانی بسیار خوشگه.
حالا بخوام یکم حال هوای برنامه رو تغییرات توش بدیم، اشاره کنم با جناب پرکاس صحبت میکنیم از مربیان و مربیان فعال در فوتبال ایران و بین‌الملل. آقای پرکاس خیلی دوست دارم، خب لهجه جنوبیه، دوست دارم یه جمله جنوبی بگید به جنوبیا، به مردم، به خرمشهریا، به آبادانیا، یه جمله کوتاه
بگم دم بچه های آبادان گرم.
ایران دیارم، ایلات بارم، داران دارم، سید بی قرارم، ما اهل بندر، خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم، خاک که هزارم سی خاطر تو بالا جون می سپارم عزیز جونی خاک خمونی مغیرت از تو بالا دارم نشونی ای هم به تن سی تو میگم از ریسلی یا تنگ سیر از دشتی یا از دشت سون از جمله شیر مردی دلیر ای هم به تن سی تو میگم از موج دریا و غروب از همدلی از غیر تو از مردم خوب جنوب بیا با هم چون مردان به راه اش